بخش دوم جلسه درس حقوق بشر به تاریخ 8 اسفند. خب در ادامه بحثمون میخواییم به یکی دوتا از چالش های مهمی که پیش روی نظام بین المللی حقوق بشر هست بپردازیم. من به دو مطلب علاقه دارم که به عنوان چالش‌های مهم در ارتباط با نظام بین‌المللی حقوق بشر اشاره بکنم. یکی مسئله رضایی بودن تعهدات قراردادی در حقوق بین‌الملل هست و دوم ارتباط میان نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق طبیعی. ببینید، خب وقتی که ما در حقوق بین الملل از یک قاعده‌ای صحبت می‌کنیم، فرضمون این هست که و اصل بر این است که دولت‌ها هیچ تعهدی رو در حقوق بین الملل نمی‌پذیرند مگر این که نسبت به اون رضایت داده باشد. خب این رضایت دولت‌ها باعث بروز پاره‌ای از مشکلات می‌شود، از جمله این که خب ممکنه دولتی نخواد یک تعهدی رو بپذیره و بنابراین اگر تعدادی از دولت‌ها نخواهند حقوق بشر رو اجرا بکنند یا حتی بپذیرند به عنوان تعهدات حقوقی، ما آیا راهکاری برای الزام اونها به قواعد معاهداتی حقوق بشر خواهیم داشت یا نه؟ دوم این که دولت‌ها اسناد متعددی رو در حوزه حقوق بشر منعقد کردند که اما از اسناد بین المللی و اسناد منطقه‌ای هست و هر دو دسته این تعهدات قراردادی هم با رضایتشون شکل گرفته و بنابراین ممکنه دوباره همون بحثی که قبلا بهش اشاره کردیم، یعنی چند پارگی نظام بین المللی اینجا در حوزه حقوق بشر مطرح بشه. خب آیا واقعا رضایی بودن تعهدات قراردادی در حقوق بین الملل و این که ما بیش از اندازه در ابتدای راه بین المللی شدن حقوق بشر بر معاهدات تکیه داریم، آیا این تهدیدی است برای حقوق بشر؟ در پاسخ باید گفت که خب بله، اصل این نگرانی اصل درستی هست و اساساً این نگرانی به جایی است. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که عمده تعهدات حقوق بشری جنبه عرفی پیدا کردن. البته اون بحثی که همیشه ما داشتیم که چه زمانی یک تعهد عرفی میشه و اگر این دولتی مخالف باشه آیا نسبت به اون دولت استثناء میشه یا اینکه نه اصلا عرفی شکل نمیگیره، نمیخوام وارد این بحث بشم. عمدتا ما بر این نظر هستیم که حقوق بشر رو باید، تعهدات حقوق بشری رو باید عرفی تلقی کرد، بنا به دلایل متعدد از جمله توسعه ادبیات حقوق بشر، استناد مکرر دولت‌ها به و همینطور در رویه قضایی به هنجارهای حقوق بشر، بخش عمده‌ای از این تعهدات که به خصوص در زمینه اصل عدم تبعیض و کرامت انسانی، اینها جنبه عرفی پیدا کرده. بنابراین اینکه یه دولتی مثلا بگه خب من عضو کنوانسیون منع شکنجه نیستم، بنابراین اصلا تعهدی به این قاعده منع شکنجه ندارم، این از نظر حقوق بین‌الملل امروز پذیرفتنی نیست. این دلیل که منع شکنجه یک تعهد عرفی است. حتی فراتر از این، مشخصا منع شکنجه یک قاعده آمری حقوق بین‌الملل هم محسوب میشه. بنابراین در ادامه این پاسخ میتوان به این هم اشاره کرد که نقش اراده دولت در حقوق بشر محدوده و مثل بقیه بخش‌های حقوق بین‌الملل شاید نباشه. به این جهت که عمدتا قواعد عامره حقوق بین الملل سرشت حقوق بشری دارند، مثل حق تعیین سرنوشت و منع بردگی و ممنوعیت شکنجه. حتی در حوزه حقوق بشر حق شرط بر معاهدات هم با ملاحظاتی روبرو هست. بسیاری معتقدند که در مواجهه با معاهدات حقوق بشری حق شرط باید اصولاً مغایر هدف جهان شمولی و غایت انسانگرایی و حمایت از کرامت انسانی محسوب بشه. بنابراین پذیرش حق شرط دولت‌ها بر معاهدات حقوق بشری همیشه یکی از بحث‌های چالش برانگیز بوده. حتی در موضوع تشکیل دولت‌های جدید هم این مسئله باز خودشو نشون میده. کدوم مسئله؟ اینکه اراده دولت در حقوق بشر نقش محدودی داره. مثلا ما میگیم که دکترین لوح مطهر در تشکیل دولت‌های جدید ممکنه که واجد اثر باشه، اما این دکترین به معاهدات و موازین و هنجارهای حقوق بشری قابل تسری نیست. بنابراین میتونیم بگیم که رضایی بودن تعهدات قراردادی در حقوق بین الملل بنا به دلایل متعدد از جمله التزام عرفی دولت‌ها و اعتبار عرفی اصولی مثل عدم تبعیض و کرامت انسانی، آمره شدن برخی از قواعد حقوق بین الملل، محدودیت اعمال حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، بی اثر بودن دکترین لوح مطهر نسبت به حقوق بشر، اینها باعث میشه که در واقع تعهدات رضایی بودن تعهدات قراردادی چندان هم چالش برانگیز به اون شدتی که در ابتدا رخ می نماید نباشد. وانگهی بخش عمده ای از توسعه موازین حقوق بشری ناشی از اسنادی است که توسط سازمان‌های بین‌المللی یا در رویه محاکم بین‌المللی شکل گرفته و اونجا دیگه مثلا در تفسیرها، در آرا، نقش رضایت دولت‌ها طبیعتاً بسیار کمرنگ خواهد شد. پس ما می‌توانیم بگیم که این چالش رو میشه پشت سر گذاشت و از نظر اون بحث چند پارگی هم من یک بار دیگه دوستان رو ارجاع میدم به رأی دیوان در قضیه دیالو، که به اونجا دیوان به این نکته اشاره کرد که انسجام و شفافیت حقوق بین الملل برای همه تابعان، چه دولت ها و چه اشخاص، ضروری است. مسئله دوم یا چالش دوم مربوط به ارتباط میان حقوق بشر و حقوق طبیعی هست. خب از منظر آرمان‌گرایانه اگر ما نگاه بکنیم، ممکن حقوق بشر رو بخشی از حقوق طبیعی قلمداد بکنیم. این چالش هم ادامه همون چالش قبلیه به نوعی، یعنی اینکه اگر نگاه ما پوزیتیویستی باشه، پس دولت‌ها تعهد نخواهند داشت تا زمانی که تعهدی رو خودشون قبول بکنند. واقعیت اینه که نه، حقوق بشر و حقوق طبیعی همچنان یک در واقع تمایزاتی با هم دارند. به هر حال حقوق بشر رو ما امروز بخشی از حقوق موضوعه بین المللی قلمداد میکنیم. من در جلسه گذشته به این نکته اشاره کردم که بین المللی شدن حقوق بشر بیش از اون که جنبه آرمان گرایانه و صلح دوستانه و نوع دوستانه داشته باشه، ناشی از ضرورت‌ها و اقتضائات روابط بین المللی بود، ناشی از کارکردی بود که از حقوق بشر انتظار می‌رفت، از جمله در چارچوب تئوری صلح پایدار کانت. اما البته واقعیتی است، به هر حال آموزه های حقوق طبیعی منشأ و مبنای شکل گیری حقوق بشر هستند. وقتی شما اعلامیه جهانی حقوق بشر یا فراتر از اون مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه رو مطالعه می کنید، نمی توانید نقش حقوق طبیعی رو در شکل گیری این قواعد موضوعه نادیده بگیرید. در اعلامیه جهانی حقوق بشر من به نظرم ارجاعاتی به حقوق طبیعی میتوان پیدا کرد، به خصوص در مقدمه این اعلامیه که به این نکته مثلا اشاره میکنه که عرض شود این قسمتش برای من چند تا قسمت خیلی جالب داره، که یکی اینکه بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر بنیان آزادی، عدالت و صلح هست. بی‌اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده که وجدان آدمی را در رنج افکنده است و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند به مثابه عالی ترین آرزوی همگی انسان هاست. بایسته است تا آدمی به عنوان آخرین راهکار ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حکومت قانون همت گمارد. ببینید این ادبیاتی که دو پاراگراف های ابتدایی مقدمه بیان میشه، اینها در واقع مبین تأثیرات حقوق طبیعی بر شکلگیری نظام بین المللی حقوق بشر هست. در مقدمه اعلامیه جهانی اینها آمده. البته بحث‌های زیادی هست، مثلا در ماده 1 اعلامیه شما بحث آزاد زاده شدن تمام ابنای بشر رو می‌بینید، که البته خود این نقدای زیادی بهش شده، مثلا خب نوزاد این چگونه آزاد زاده شده است، مثلا نوزاد که اراده نداره. و یا در ادامه میگه عقلانیت و وجدان و همه ابنای بشر ارزانی شده است. خب این ارجاع به وجدان در واقع ارجاعی است به گمان من به حقوق طبیعی بیشتر. از این نمیخوام در اینجا خیلی معطل بکنم بحث رو، میخوام بگم که به هر حال حقوق طبیعی یکی از منشأهای ناگزیر نظام بین المللی حقوق بشر بوده است و همچنان هم در فهم و تفسیر حقوق موضوعه نقش داره و نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم. بنابراین در اون دوتا چالش، یعنی رضایت به رضایی بودن تعهدات قراردادی و همچنین ارتباط حقوق بشر و حقوق طبیعی، میتونیم بگیم که خب چالش اول رو که توضیح دادیم، در چالش دوم هم باید گفت که بله، حقوق بشر تحت تأثیر آموزه‌های حقوق طبیعی به حقوق موضوع وارد شده و همچنان هم حقوق طبیعی در فهم و تفسیر نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق موضوع نقش دارد. من در پادکست سوم درباره بعضی از مفاهیم بنیادین نظام بین المللی حقوق بشر صحبت خواهم کرد، از جمله مفهوم حق، آزادی، برابری و عدالت.